ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقه‌مندان به ورزش از رادیو گفتگو با برنامه ورزش بدون ویرایش با شما هستم. اما در برنامه امروز قصد داریم که راجع به رشته جذاب سوارکاری با شما صحبت بکنیم و حالا پیرامون چالش هایی که توی این رشته هستش و البته ظرفیت هایی که وجود داره مفصل صحبت خواهیم کرد. عرض کنم که دعوت کردیم از میهمانان بسیار عزیزی که در خدمتشون باشیم در این زمینه. از جناب آقای کاظمیان دبیر محترم فدراسیون می‌خوام شروع بکنیم. آقای کاظمیان سلام، خیلی خوش اومدید.
منم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. اجازه می‌خوام قبل از هر چیز میلاد با سعادت حضرت زینب رو خدمت یک شنوندگان عزیز و روز پرستار رو به تمامی پرستاران عزیز تبریک و تهنیت عرض کنم.
اصلا نگران نباشید، این صدای خودکار من بود. خیلی ممنونم، متشکرم. عرض کنم که جناب آقای شاهرخ مقدم از تولید کنندگان در واقع این حوزه و البته از مربیان و پرورش دهنده های اسب پرش، اگه اشتباه نکنم درسته؟ بفرمایید.
با سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، من شاهرخ مقدم هستم و خیلی تشکر میکنم که این برنامه تشکیل شده و این گفتمان بسیار برای رشته سوارکاری امیدوارم که مثمر ثمر و کارآمد باشه.
خیلی هم عالی. من حالا سعی کردم بعد از سمت آقای کاظمی به ترتیب سن برم، امیدوارم اشتباه نکنم. آقای ترابی خیلی خوش اومدید.
سلام آقای دادمرزی، دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم این بحثایی که امروز میکنیم در راستای منافع ملی راهگشای ورزش سوارکاری بشه که سوارکاران ما بتونن در میادین آسیایی و المپیک و جهانی بدرخشن.
ان شاء الله که همین اتفاق خواهد افتاد. سوارکاری که واقعا تو خیلی زمینه‌هاش مشکل داشتیم سالهای سال که حالا مفصل در برنامه امروز صحبت میکنیم. اما دبیر هیئت سوارکاری استان تهران جناب آقای حبیبی، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشن. آرزوی موفقیت دارشون دارم.
خیلی متشکرم. آقای ایمان محمدزاده از باز تولید کنندگان و در واقع از فعالان صنعت پرورش اسب، درست میگم؟
بله. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین تا بتونیم در رابطه با این صنعت جذاب و پرطرفدار صحبت بکنیم.
خیلی متشکرم. من قبل از اینکه حالا گفته برم شروع بکنیم با آقای کاظمیان، یه اشاره هم بکنم که حتما علاقمندان به ورزش در جریان هستن. تیم ملی فوتبال کشورمون در دور دوم مقدماتی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا هرکنون در حال بازی هستش، حلوش دقیقه 79 بازی هستش که دویچ هم جلو هستیم. چند دقیقه یا هستش که ما تصویر این بازی رو تونستیم در واقع دریافت بکنیم. خیلی در جریان چند دشون نیمه دوم نیستیم، دقیقا نیمه اول من دیدم خیلی هم خوب بودیم. آیه کاظمیان ببخشید دیگه وسطش برای همه فوتبال رو یه گریزی زدیم. عرض کنم که صحبت ها رو شروع بکنیم با شما، شمایی که حداقل از اون که من یادم میاد توی این حوزه فعال بودید، هم تو خود فدراسیون سمت‌های مختلفی که داشتید و هم اینکه به هر حال تو حوزه سوارکاری بودید. فکر می‌کنم اولین بار 20 سال پیش بود دیدمتون. آقای کاظمیان
اینجوری که شما دارین پیش می‌رید، می‌خوام بگم از کودکی مثلا شما خاطره دارین.
انصافا بود دیگه.
به هر حال بله، مدت زیادی اوا ایزه بودن. قبل از اون من به فوتبال دوستا تبریک بگم، تا اینجا تیم ملیمون واقعا خیلی کار قشنگ و خوبی انجام دادن. خسته نباشن، ان شاءالله که موفق باشن.
منم خیلی خوب بودین انصافا.
برام عرض بکنم که عذر می‌خوام، هر دو تا گل تیم ملی رو تا الان سردار آزمون یکی از مالکین و سرمایه گذاران بزرگ صنعت اسب کشور هست.
و البته یکی از کسانی که کم حاشیه درست نکرد در رئیس سوار کاری سردار. عرض کنم که اسب شده واقعا دوپینگی بود؟
بله بله. آره باید بلش کنم. شده که موفق باشه سردار و با هم بهش افتخار میکنیم، اونم از خانواده سوارکاری است، براش آرزوی موفقیت داریم و همچون برای تیم ملی.
بسیار عالی. آقای کاظمیان از اینجا شروع بکنیم که خب به هر حال سالهای زیادی رو آقای تارش در فدراسیون سوارکاری بودن، همون موقع خب به هر حال حداقل توی خیلی زمینه‌ها انتظار می‌رفتش که از اون نفوذ سیاسیشون هم بتونن استفاده بکنن و به کمک سوارکاری بیان. از همون موقع شروع بکنیم، مشکلات سوارکاری که کم هم نبودش. حالا من اون موقع یادمه که حتی مثلا قرنطینه یکی از عمده‌ترین مشکلاتمون بود، اگه اشتباه نکنم هنوزم درگیرش هستیم.
والا اتفاقای خب سوارکاری مشکلات زیاد داره دیگه، در جریان هستین، موجود زنده است، خروجش، بیماری‌های مشترکی که داره، بیماری‌های تکسومیا و خصوصا اتفاق بزرگی از سال 1388 در زمان مدیریت آقای تابش هم اتفاق افتاد. میدونین اسب به عنوان دام در قانون نظام دامپروری شناخته شد و اینه کم کار ما رو هم سخت‌تر کرد. یعنی اسب میشه دام، متولیش میشه وزارت جهاد، ورزشش مال فدراسیون سوارکاری، اماکن ورزشیش در اختیار شرکت توسعه است و ما نمیدونیم چجوری مثلا باید با این حداقل فقط یه اسمی که داریم و یه ابزار ورزشی به این مهمی بتونیم بریم مدال بیاریم، به قول آقای ترابی بریم المپیک، بازی آسیایی و هزار تا مسئله دیگه. اما توی این مدت، حالا چه از قبل بخوایم صحبت کنیم، از زمانی که خود آقای داورزنی مدیریت فدراسیون رو داشتن و چه بعد زمانی که 8 سال آقای تابش بودن و چه امروز که آقای دکتر خلیلی تشریف دارن، بزرگترین دغدغه ما خب به هر حال مسائلی بود که مرتبط با این ابزار ورزشیه. میدونین دنیا اسب رو به عنوان یه ورزشکار میشناسه، یعنی چون ما اسب رو برای گوشت و برای شیرش و اینا استفاده نمی‌کنیم، فقط به عنوان ورزش استفاده میشه و همین خاطر متولیش رو دنیا فدراسیون سوارکاری میدونه. این هست که خیلی از کارهایی که انجام باید بشه، مثلا به هر حال میکروچیپ گذاری، هویت گذاری و به هر حال تشخیص نژادها و ثبت اونها در کتابهای اصلی بعضی از نژادهای ما، حتما باید اسبا ثبت بشن، مثل نژادهای مثل اسب دوانی، مثل نژاد اسب اصیلمون که اصطلاحا هم بهش عرب گفته میشه. اینها همه کتابهای مخصوص دارن، اسب ترکمنمون، اسبهای کاسپیانمون، اینها همه کتاب دارن. تو این 4 ساله در زمان دکتر خلیلی این کتابها به حال استادبوک بهش میگن، این اسبا ثبت شده، هویت دار شدن، هویت بین‌المللی پیدا کردن. این اسبا که بسیار حائز اهمیته و در خیلی از رشته‌ها اگه هویت رو نداشته باشن اصلا اجازه شرکت در مسابقات بین‌المللی ندارن. ما در مثلا پرش باز، حالا آقای مقدم توضیح میدن، پاسپورت‌های رو فقط به فدراسیون‌های ملی هر کشور، NF هر کشور اجازه داده، فدراسیون جهانی که این پاسپورت‌ها صادر میشه با اونها میتونه در مسابقات بین‌المللی شرکت کنه. خوشبختانه طی این 4 سال خورده‌ای که دکتر خلیلی به هر مدیریت رو آغاز کرد، چون آشنا بود با فضای اسبی و به حال ارتباط داشت با دنیا، دانشش رو داشت، مقدار سوادش رو داشت، مسابقات بین‌المللی رو راه اندازی کردیم. ما الان امروزه، یعنی تا ان شاءالله توی بهمن ماه مناسبت دهه مبارک فجر، ما میزبان مسابقات ورلد کاپ خواهیم بود در پرش با اسب. حالا این مسابقه در تهران هست، در مجموعه سوارکاری آزمون هست، در سالن سرپوشیده. چند تا سرمایه‌گذار بزرگ اومدن، سرمایه‌گذاری خیلی خوبی کردن در کشور، مانش‌ها و سالن های خیلی خوب ساختن و همه اینها به خاطر اینه که این امکانات، این فعالیت های بین المللی داره اتفاق میفته. مثلا
عضویت، یعنی ما ظرفیت رو پس داریم دیگه، اگر اینطور که شما دارید توضیح میدید، متوجه بشید که میخوایم حالا ورلد کاپ هم برگزار بکنیم، یعنی ظرفیت هست.
بله، من اصلاح کنم، این مسابقه ورلد کاپ که میگم امتیاز مسابقات ورلد کاپ، یعنی ما اصطلاحا میگیم CSI CSIW، یعنی امتیاز ورلد کاپ میگیرن. فاینال ورلد کاپ هم که برابر حالا برنامه فدراسیون جهانی برگزار میشه در کشوری که اعلام میشه از طرف، بله این پتانسیل رو داریم و خوشبختانه بخش ما توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی داره کار میشه. یعنی خصوصی سازی واقعا تو ورزش سوارکاری مشهوده. ما تمامی باشگاه همون، تمامی سابس همون، همه از بخش خصوصی هستن که دارن سرمایه گذاری کردن و این کارو دارن جلو میبرن و به کمک اونهاست که ما داریم کار رو انجام میدیم. و مشکلاتی که حالا این روزا برامون داره پیش میاد سر همین موضوع، به حال ایراداتی بوده که سازمان بازرسی گرفته به اینکه چرا فدراسیون به حال کار رو طی تفاهم نامه با وزارت جهاد داره کار رو دنبال میکنه و باید این خود این کار مثلا هویت گذاری توسط جهاد بشه، که چالش بزرگی رو برای ما به وجود آورده که امیدواریم ما یه تبصره داریم در لایحه وزارت ورزش که در اون تبصره سل لحاظ شده که اسبای ورزشی متولیش وزارت ورزش و صرفا فدراسیون سوارکاری باشه، که اگر این اتفاق بیفته ما اسبمون و به حال هویت بین‌المللی، فعالیت‌های ورزشی، مسابقاتمون، خصوصا مسابقات بین‌المللی، حضور سوارکارمون در مسابقات بین‌المللی، حضور اسبمون در مسابقات بین‌المللی دچار مشکل نشه.
حالا این بحثی که شما می‌فرمایید، حالا نهادها و سازمان‌های مختلف مرتبط میشن با موضوع سوارکاری، اگر قرار باشه نباشن، حالا بعد از همه این جلساتی هم که شما داشتید، هنوزم که قطعی نشده، به نتیجه کاملی نرسیده، اگر قرار باشه نباشن، خود فدراسیون سوارکاری واقعا داره این در واقع امکانات رو که بتونه همه این قضایا رو پوشش بده؟
ببین اصلا ما نمیگیم نباشن، ما به قانون احترام میذاریم و اگه قانون
اصل مگر اینطور نیستش که همه جای دنیا خود فدراسیون ها
بله بله همه دقیقاً هستن. من خواستم همین رو بگم، من میخوام بگم از تمام پتانسیل کشورمون میتونیم استفاده بکنیم، از تمام ارگان ها، از تمام نیروها، از تمام توانمندیشون استفاده بکنیم برای ارتقای اصل و کنار فدراسیون میتونن باشن کمک کنن، اما در چارچوب قوانین و پروتکل های بین المللی. این میتونه باعث توسعه ورزش سوارکاری بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. من خیلی دوست دارم که آقای ترابی هم وارد بحثمون بشه. عرض کنم که بله چشم
من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم عرض کنم که آقای مقدم، شما حالا از فضای مدیریتی حوزه سوارکاری که خارج بشیم، فکر میکنید که چه چالش هایی وجود داره با توجه به سابقه زیادی هم که دارید توی این زمینه، چه تو زمینه پرورش عرض، چه تو زمینه امکانات؟
من فکر میکنم که ما در زمینه پرورش اسب خب بسیار در زمینه پرورش اسبای ورزشی مشکلات زیادی رو داریم خودمون. حالا چون پرورش اسب ورزشی اقلیم خودش رو میخواد و ما متاسفانه از اون اقلیم رو کم داریم، یا شاید توی ایران خیلی کم داشته باشیم.
خیلی میگن چهار فصلیم که، یعنی همه جای ایران بالاخره یه تنوعی داریم،
یه تنوع فصلی داریم، ولی اون اقلیمی که اونها اونجا پرورش پیدا میکنن متاسفانه اقلیم خاصیه. حالا ما مشکل داریم در این رابطه و این اسبار با تمام این تفاصیل تو ایران داره تولید میشه. حالا در کنار تولید بعضی اوقات برای یه سری از رشته ها یا بعضی از مسابقات مجبور به واردات هم هستیم.
بله.
که خب در کنار تولید و واردات فکر نمی کنم اشکال خاصی وجود داشته باشه. اما با این شرایطی که الان پیش اومده، تولید کننده سردرگمه. تولید کننده منافعش به خطر افتاده. یعنی واقعا اگه که اسبی رو تولید بکنه و فدراسیون جهانی این اسب رو تایید نکنه، درسته که حالا ممکنه یه ارگانی پیدا بشه، یه نشونهی بزنه، یه کاری بکنه، ولی این فدراسیون جهانی تابع یه سری از قوانینه،
درست،
که زیر مجموعهش فدراسیون های اون کشورها هست.
بله.
خب ما الان میتونیم توی کشور خودمون پاسپورت صادر میکنیم، پاسپورت FEI که همون فدراسیون جهانی هست صادر میکنیم. بعد اگه یه اسبی که تولید بشه بخواد تو مسابقات بین المللی شرکت بکنه، حتی مسابقات بین المللی که ما در داخل مملکت برگزار میکنیم که اسمش آقای کاظمیان گفتن CSI، اونجا هم نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. تولید کننده کارش به چالش کشیده شده، نمیدونه باید چی کار بکنه.
خب چرا مشکل کجاست در
اصل؟ مشکل همینی که متولی این کار بعد ببینیم
معلوم باشه در
معلوم. من یه مثال خدمت شما میزنم. بله. من اینو بارها بارها تو خیلی از جلساتم گفتم، اگه میخوایم توپ فوتبال بخریم، فدراسیون دوچرخه سواری میگه چه نوع توپ فوتبالی بخریم؟
نه خب خیلی طبیعیه.
خب این اسب هم یه ورزشکاره، اسب دام نیست. اصلا من کلن میگم اسب دام نیست برای ما توی این مملکت. دام دامیه که از گوشتش، پوستش، شیرش، از حالا بقیه چیزها استفاده میشه و خود قانون مینویسه دام استراتژیک. این دام کجاش استراتژیکه؟ این دام دام حیوان ورزشیه.
شاید قانونه یه ذره قدیمیه چون زمان
نه، من فکر میکنم اونجا رو با خودکار نوشتن. من اون قانونی که دیدم اون
قانون 1988
همه جاش تایپیه، همه جاش تایپه. حالا شما هم میتونین ببینین این قانونو، یه جاش اضافه شده وسط کلمات اسب. خب متاسفانه تو اون مقطع از این موضوع دفاع نشده و این کلمه اسب هم اونجا جا گرفته.
عجیبه بود، شما یه نماینده فراپا قرص هم تو خود مجلس
بله.
داشتید.
و این یه مسئله است که ورزشکار، از نظر ما اسب هم ورزشکاره. وقتی ما میگیم پرش با اسب یا رشته های ورزش های سواره، رشته هایی هم که ما با دو تا ورزشکار درگیریم، این مسئله است. حالا یه ورزشکار شده دام و مسائل دامی. من حتی تا اونجا پیش میرم که اگر که این مسائل درست هماهنگ نشه و فدراسیون جهانی تصمیم به تعلیق فدراسیون ایران بگیره. حتی بچه‌های
ما اینقدر جدیه قضیه.
بله موضوع جدیه. بچه‌های ما، بچه‌ها خیلی از سوارکارهای ما که حالا در بازی‌های آسیایی بودن یا تو ایران هستن دارن در مسابقات پرش با اسب یا درساژ در رشته‌های سه روزه شرکت می‌کنن. ما هممون یه آیدی FEI داریم.
بله.
داورامون، حتی کادر فنیمون، کادر فنی بسیار عالی داریم که خیلی هاشون از تو FEI حق رأی دارن، تو FEI کار میکنن و بین المللی هستن. تمام این آیدی ها هم معلق میشه. خب یه مسابقه سی اس آی خیلی کوچولو هم یکی از بچه ها بخواد تو یه جای دنیا بپره، اونم نمیشه. یه درساژ بره، نمیشه.
چه باید کرد؟
این موضوع باید کلن حل بشه. من فکر میکنم ما قانون نمیخوایم قانون شکن باشیم. قانون درسته، قانون حالا نوشته اسب دام.
خب بعد از اون حالا فعالیت های صورت گرفته برای تغییر یا اصلاح این قانون یا نه؟
ببینید
اجازه بدید اینو توضیح بدم.
آقای کاظمی، آره میخواستم صحبت های آقای محمدزاده را بشنویم تو همین زمینه، چون قطعا مرتبط خواهد بود در ادامه هم دیگه. فقط داشتم فکر میکردم موبایل شما چجوری اینجا میگیره، چی رو چک میکنه اینجا؟
نوت می‌نویسم.
و شما پس بفرمایید در واقع در تکمیل صحبت های آقای مقدم و بعد بیایم با آقای کاظمیان و بعدم آقای طلابی دیگه شما وارد بس بشین. راجع به چالش تهران هم حتما صحبت خواهیم کرد. بله بفرمایید.
من عرض کنم که من البته رشته ما تو اسب بخش اسب دوانی هست و سایر دوستان تو بخش پرش فعالیت دارن. صنعت اسب دوانی در حقیقت یکی از بزرگترین صنایع دنیاست و بسیار صنعت پرطرفداری هستش و در بسیاری از کشورهای صنعتی و صاحب نام دنیا این صنعت جزو درآمدهای بزرگ این کشورهاست. همین شب گذشته یه برنامه‌ای تو شبکه 3 پخش می‌شد به نام منهای 3 که در رابطه با همین صنعت اسب بود و گردش مالی سالانه 100 میلیارد یورویی در اروپا و 100 میلیارد دلاری در امریکا رو بهش اشاره میکرد که بخش اعظمش مرتبط با صنعت اسب دوانی است.
اگر این شکلی بخواد، یعنی واقعا مقایسه نکنید، شما همین فوتبالی هم که همین الان داره پخش میشن روزا ما دوی جلو هستیم، همه جای دنیا رو مشخصا بگیم اروپا، بله یه صنعتیه که خیلی پولسازه، یعنی واقعا پولسازه، از همه ظرفیتاش استفاده میشه. ولی آیا کشور ما این اتفاق داره میفته با اینکه خیلی هم پول توش هست، خیلی هم اسپانسر توش هست؟ واقعا نمیفته. یعنی از این زاویه الان حداقل نباید نگاه کنیم. من فکر میکنم یه ذره زیربنایی‌تر یه سری قوانین اصلاح بشه که بشین راهه رو بشه اینا باز کرد.
ببینید دقیقاً اشاره خوبی کردید. من در ادامه می‌خواستم خدمتتون همین رو عرض بکنم که حالا ما کشورمون در رابطه با این صنعت پتانسیل های بسیار زیادی داره که این پتانسیل رو شاید خیلی از اون کشورها ندارن. همونطوری که آقای مقدم فرمودن، ما در زمینه تولید به هر حال به لحاظ آب و هوایی یک سری مسائل رو داریم، اما به لحاظ سطح علاقه‌ای که مردم ما به این صنعت دارن، جذابیت که براشون داره، منطقه سقلجشی که ما قرار داریم نسبت به سرمایه‌گذارا، بسیار بستر خوبی هستش برای اینکه این صنعت گسترش پیدا بکنه و سرمایه گذاری توش انجام بشه. در حال حاضر هم سرمایه گذاری زیاد روش انجام شده، اما موضوعی که وجود داره این هستش که این صنعت یه صنعتی هستش که همین مطلبی که آقای کاظمیان فرمودن، وقتی که ارگان‌های مختلفی هر بخشی از این صنعت رو به قول معروف مسئولیت دارن، این مشکل ایجاد میکنه. چون صنعت اسب دوانی به عکس صنعت حالا اون رشته پرش با اسب، مسابقاتش نمیتونه به صورت خصوصی برگزار بشه، چون پیست‌های بسیار بزرگ میخواد، جمعیت خیلی زیادی میخوان، سرمایه گذاری خیلی بالایی میخواد. این مسابقات باید به صورت در حقیقت ارگانایز شده انجام بشه و آفیشال انجام بشه. و حالا در حال حاضر ما ارگان‌های مختلفی، همونجوری که آقای کاظمی‌ها گفتن، مثلا میدون‌های اسب‌دوانی ما در اختیار شرکت توسعه هستش، متولی برگزاریمون فدراسیون هست، و حالا هم الان اتفاقی که افتاده بحث تبارنامه اسب‌ها هستش که در اختیار وزارت محترم جهاد قرار گرفته و یک
دوگانگی رو توی این جریان ایجاد کرده. من خدمت شما عرض بکنم که این اسپا و این گردش مالی که توی این اسپا وجود داره به دلیل کار اصلاح نژاد چند صد ساله‌ای که شاید نزدیک به 500 سال در رابطه با این اسب تاروبرد به عنوان تنها اسب تخصصی اسبدوانی دنیا که بیش از 90% مسابقات اسبدوانی در دنیا مختص نژاد اسب تاروبرد هست. ارزش اسب تاروبرد به شجرش هست و به اون چه که به اون در حقیقت اصالتش و اون شجره‌ای که داره هستش. و به همین منظور در دنیا سازمان‌های به وجود اومدن بازم با سوابق صدها سال به نام مثلا سازمان ISPC که تبارنامه اسب‌های تاروبرد رو در جهان به صورت یک پارچه درآوردن و این اسب‌های تاروبرد در جهان باید همه زیر نظر این سازمان باشن. ما متاسفانه توی 40 سال گذشته مهمترین مشکلی که ما تولید کنندگان اسب تاروبرد باهاش مواجه بودیم این بود که ما عضو سازمان‌های جهانی نبودیم و ایران به نوعی مثل یک جزیره‌ای عمل می‌کرد که وقتی ما هر اسبی تاروبردی چه در ایران متولد می‌شد یا چه وارد کشور می‌شد عملاً از چرخه بین‌المللی اسب تاروبرد خارج می‌شد.
الان هستیم؟
ما دقیقا همین رو خواستم عرض بکنم. حالا من همینجا جا داره تشکر کنم از آقای دکتر خلیلی که با اومدنشون یک کار خیلی ویژه‌ای رو روی این جریان انجام دادن رو بحث تبارنامه اسب تاروبرد. کار بسیار بسیار سختی بود، بسیار سنگینی بود. من از نزدیک به عنوان یکی از تولید کننده‌ها در جریان این کار بودم که تیم خیلی خوبی رو گذاشتن روی این جریان. حالا من نام میبرم سرکار خانم کوسری، خیلی زحمت کشیدن در این زمینه و در نهایت ما فکر می‌کنم آقای کاظمیان چند ماه هستش که عضویت ISPC رو بالاخره به دست آوردیم و کتاب تبارنامه اسب تاروبردمون به عضویت این سازمان در اومد و درست به محض اینکه الان عضو شدیم خب این اتفاق افتاده و حتی من تا اونجا که در جریانم فدراسیون سوارکاری هنوز به اطلاع سازمان ISPC نرسونده که این اتفاق افتاده، چون به محض اینکه در جریان قرار بگیرن این عضویت لغو میشه و تمام این زحمات از بین میره و ما مجددا برمیگردیم به همون جزیره‌ای که توش قرار داشتیم.
خب موافق هستی صحبت‌های کاظمیان بشنویم، هم پیرامون صحبت‌های آقای مقدم که فرمود توضیحاتی هست، هم صحبت‌های آقای، هم درباره صحبت‌های محمدزاده توضیح میدید شما آقای کاظمیان؟
من فقط خواستم سوال شما رو جواب بدم، فرمودید چه کار میشه کرد. من می‌خوام بگم وزارت محترم ورزش راهکار خوب پیدا کرد. خب بخش پارلمانیش امور مجلسش آقای دکتر عزیزی این لایحه رو به کمک بقیه دوستان در بخش‌های مختلف، اون بخشی که مربوط به سوارکاری بود ما ساعت‌ها وقت گذاشتیم صحبت کردیم، این رفته مجلس. انشالله که امیدواریم در سن مطرح بشه و دوستان نماینده‌های عزیز رأی بدن. تو کمیسیون فرهنگی اکثر نماینده‌ها موافق بودن، تو کمیسیون کشاورزی آقای دکتر کیخان خیلی محبت کردن. حالا به هر حال یک کمیته دامپروری داریم آقای ابراهیمی عزیز، امیدواریم که اونجا هم حمایت بکنن و بتونیم اونجا انشالله این مسبب بشه. این نیستش که ما بگیم آقا اسب رو می‌خوایم بگیم تافته جدا بافته هست. از نظر ما اسب یا تافته جدا بافته هست، یعنی زندگی ماست، دغدغه ماست، اولویت ماست. اما برای وزارت جهاد خب اولویت‌های دیگه هست، گوشت، دام، شیر و حال بیماری مشترک بین انسان و دام وجود داره. ما فقط می‌خوایم کمک وزارت جهاد باشیم. ما از اول هم همینجور کار کردیم، یعنی به شکل تفاهم‌نامه‌ای که داشتیم وزارت جهاد باید هویت گذاری کنه اصلا.
اینو الان پذیرفتن آیه
کاظمی
مثل چی میمونه؟ یعنی بخوایم مثال بزنیم واقعا مثلا اعضای یه تیم ورزشی، یعنی اصلا واقعا جدا نیستش از این قضیه. ما خب چه برخوردی داریم ما ورزشکارا؟
خدا شما چون ورزشین اینو درک میکنین. خیلی دوستان ما ورزشی نیستن، فکر میکنه حالا اسبم خب مثلا به فرض گوسفند مثلا اون باید یه هویت گذاری. ما قبول داریم، ببینید هویت گذاری ماموریت اصلی وزارت جهاد باید بشه. این شماره هم میتونه شماره باشه که ما کارم کردیم تا امروز با یه تفاهم نامه. اون شماره که وزارت محترم جهاد مد نظر شما میام اینو هویت گذاری میکنیم و اطلاعاتش هم میدیم به خود به حال امور دام و اون اموری که مربوط به اونجاست. اما یه کار اضافه تر ما میکنیم، اون کاری که دنیا از ما میخواد. همونطور که آقای محمدزاده توضیح دادن ما عضو ایفا شدیم و عضو ایفا شدن این راحتی نبوده. این همه سال ایران داره تو اسبدوانی برگزار میکرده، ما به حال بعد دو سال تلاش چند ماه شدیم عضو اصلی، تا الان مثلا ابزرور بودیم و حالا شدیم عضو اصلی و دلیگیت شدیم و رفتیم اونجا، حق رأی داریم. خب الان به اونا گفتیم همه این کارو زیر نظر ما، یعنی ما خودمون اسبو نمونه میگیریم، هویت گذاری میکنیم، تو کتاب ثبت میکنیم. ثبت کتاب تروبره تبارنامش چند تا مشاور فرانسوی گرفتیم، اومدن رفتن، به هر راهکارا رو پیدا کردیم و تو دنیا مطرحیم. ببینید دنیا امروز صنعت اسب رقابته.
بله.
اگر ما کوتابیم، حتی اسب عربمون، ما الان همین اسبی که داریم تولید میکنیم، عرب خوزستان تو یز، اینجا خوزستان، این همه سرمایه گذاری شده اسبایی که تولید، ما باعث هر کره که به دنیا میاد 5 پوند داریم هزینه پرداخت میکنیم. اینها اگه در کتاب ثبت نشه، به راحتی اونا ما رو معلق نمیکنن، بلکه ما رو اصلا خارج میکنن. ما یکی از دوستان سوال کرده بود که حالا اگر مثلا به جز خود فدراسیون یه ارگان دیگه بخواد این کارو بکنه، اونا گفته بودن نه، به راحتی ما شما رو کنار خواهیم گذاشت. و به خاطر چی؟ به خاطر که دیگه اسبای ایران هم ممکنه رقیب باشن برای اونها تو این بازاری که همه دنبال اینن که درآمد داشته باشن تولید اسب، یه رقیب به این بزرگی رو کنار میذارن. اینه که ما تو امروز تلاش کردیم، خیلی هم جلسات گذاشتیم،
باز هم
ادامه میدیم، با نمایندهای محترم داریم پیگیری میکنیم، امیدواریم که دوستان عزیز کمک کنن. ما اصلا نمیخوایم قانون رو زیر پا بذاریم، قانون شکنی کنیم، ما میخوایم در همراه با اجرای قانون در کنار دوستان عزیزمون که به هر حال در وزارت جهاد دارن کار میکنن کنارشون باشیم. یه بخشی که فقط اسبای ورزشی، ما راجع به اسبای دیگه هیچ حرفی نداریم، اسبایی که تو روزها هستن، اسبایی که هویت ورزشی دارن رو بتونیم این هویت رو حفظ کنیم، در کتابهای بین المللی ثبت کنیم و در فعالیت‌های ورزشی اونها رو شرکت
بدیم ان شاء الله. و اگر بخواد حالا جلساتی برگزار بشه تو مجلس، زیر نظر کمیسیون ورزش دیگه یا نه، اونجا هم باز دو تیکه است؟
اونجا الان ما سری جلسات رو تو کمیسیون فرهنگی داشتیم که خدا شکر مثبت، یه سری جلسات رو در کمیسیون کشاورزی داریم و
خب همونجا هم آخه خیلی دردسر، یعنی خودش اینم خودش خیلی،
خصوصا دوستانی که حالا به حال به نوعی به حال سابقه خدمت در وزارت جهاد رو دارن، یکم خودشون با ما گاهی اوقات احساس بیگانگی میکنن. یعنی ما سعی میکنن که این تبصره ای که تو این قانون اومده مثلا در سن مطرح نشه، ولی اگر این تبصره مصوب بشه میتونه خیلی کمک بکنه. یعنی وظایفی که اون وزارت خونه قرار انجام بده میفته وزارت ورزش و فدراسیون سابقه.
درسته، ان شاء الله که این اتفاق بیفته. حالا ما تایممون خیلی کمه، یعنی بد نبود که مثلا یکی از نمایندگان مجلس یا از اعضای کمیسیون مجلس توی این حوزه میومدن روی خط و با اونها هم در میون گذاشته میشد، که ان شاء الله اگر بشه پیگیری خواهیم کرد در برنامه‌های آتیمون. ما یه سر میریم و برمیگردیم، اگر دوستان حواسشون هم به ما باشه میریم و برمیگردیم و بحث ادامه میدیم. بله، با ورزش بدون ویرایش با شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع چالش ها و ظرفیت های سوارکاری. دعوت هم کردیم از میهمانان عزیز و جناب آقای محمد کاظمیان دبیر فدراسیون سوارکاری، آقای شاهرخ مقدم تولید کننده و مربی است بپرش، آقای حبیبی دبیر سوارکاری استان تهران، آقای محمد زاده تولید کننده و فعال صنعت پرورش است، و البته جناب آقای سیف الله ترابی که تا الان ما در واقع ساکت بودن ایشون، البته خب فرصتی هم نشد که حالا از این به بعد بیشتر در خدمتشون خواهیم بود. آقای ترابی اگر اجازه بدید ما یه مختصری راجع به تهران هم و حالا ظرفیتی که تهران داره توی این حوزه صحبت بکنیم. با
وجود از اینکه دبیر هیئت هستش، قهرمان پرش با اسب ایران هم هستن، یک مدال طلا و یک مدال نقره هم دارن.
به به، خیلی عالی. آقای حبیبی خب شما توضیح بدید تهران اوضاعش چطوره؟
بله، صحبت کلی رو که استاد مقدم جناب کاظمیان و دوستان فرمودن، ما اینجا داریم درس پس میدیم، ببخشید اگه من صحبتی میکنم، خیلی عذر میخوام. تهران به علت تعداد سوارکار و اسبی که داره، بالاخره و جمعیتی که داره، جزو بزرگترین، یعنی اینجوری میگم اسبدار و سوارکار ایران رو خودش جمع کرده،
گرونترین ورزش هم میتونه باشه.
بله، و خب بالاخره همه چیز بیشتر سوار و اسبای خوب هم تمرکزشون رو تهران هستش. کلن تو این چند ساله رشد بهتری داشته، خب فدراسیون خیلی کمک کرده رو این زمینه، برای اینکه تو این چند ساله هیئت و فدراسیون خیلی در کنار هم بودن که باعث این باعث رشد بیشتری شده.
اماکنمون همش تحت نظر شرکت توسعه است یا نه اماکن خصوصی هم داریم که فعال باشن؟
نه، توسعه خصوصی هم، باشگاه خصوصی هم هستن که فعال هستن، ولی کلن یکی از مشکلات بزرگ به نظر من هیئت سوارکاری و فدراسیون اینه که یه جایی از خودشون ندارن. این خب خیلی بده بگنید، یعنی ما باشگاهی نداریم که مانجی داشته باشیم و بتونیم اونجا مسابقه برگزار کنیم که متعلق به خودمون باشه.
دقیقاً. خب این اصلا پیگیرش هم نبودید یا مثلا حالا از طریق اسپانسرها کسانی بیان سرمایه گذاری بکنن؟ حیف واقعا، میشه یه هیئتی هیچ جایی نداشته باشه.
اسپانسرای هستن، باشگاهی هستن که این باشگاه رو در اختیار ما میذارن که مسابقاتی روش داخلش برگزار کنیم، ولی کلا این مشکل بزرگ ماست که این متعلق به ما نیست.
یعنی فقط مربوط به هیئت تهران نیست؟
بله درست.
البته یه سری شهرستانامون بد نیست وضعشون، انصافا
نسبتا بهتر توی یه باشگاهی دارن. بله.